درس پنجم از فقه المسجد رو با محوریت مقدمات مسجد، مقدمات فقه المسجد محضرتون هستیم. الدرس الخامس با عنوان درس المقدمة الثالثة، گفتیم قبل از این که ورود پیدا کنیم به صلب موضوع، مقدماتی رو لازم است که در مسئله فقه قبل از خود فقه المسجد، مقدماتی رو به عنوان کلی فقه تقدیم کنیم تا ورودمون به بحث فقه المسجد یک ورود مناسب و درستی باشد. دو مقدمه رو بیان کردیم. مقدمه سوم این است که فی ضرورت تطور الفقه و تکامله، ضرورت تطور فقه، بروز رسانی نمودن فقه و تکامل فقه. تطور دگرگون شدن، از حالی به حالی شدن، به تعبیر امروزی می شود به روز رسانی فقه. فی ضرورت تطور الفقه و تکامله. خب این مقدمه یک بحث بسیار جامعی است که آیا اصلاً لازم است که فقه به روز رسانی بشود؟ آیا امکان به روز رسانی فقه اصلاً وجود دارد؟ و آیا ضرورت دارد که ما درباره به روز رسانی فقه صحبت بکنیم یا نه؟ به روز رسانی و تکامل، آیا می شود اصلا درباره تکامل فقه صحبت کرد وقتی که ما قائلیم به این که دین اسلام کاملترین دین است و فقه آل محمد اکمل مناهج فقهیه است؟ آیا اصلا بحث درباره این یک بحث معقولی است یا معقول نیست؟ به روز رسانی فقه با توجه به این که فرمودن حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه، آیا به روز رسانی بحث معقولی است یا معقول نیست؟ اینا نیازه که اینا جزء مواردیه من المباحث التي ينبغي التعرض لها هنا في مقدمات الفقه و يجب التكلم عنها في هذه المقدمه. این مقدمه ضرورت تطور فقه و تکامل فقه یک عنوان جامعی است و عنوان شاملی است که شامل سه جهت از بحث می شود. من باید در این مقدمه در سه جهت بحث کنیم. این مقدمه عنوان جامعی است که شامل للجهات الثلاثه التي يجب التكلم عنها في هذه المقدمه. اون جهات ثلاثه کدوم است در سه جهت؟ الجهت الاولى، همین عنوانی که اینجا قرار دادیم، ضرورت تطور الفقه و امکان تکامله. اصلا ضرورت در خود اصل ضرورت و امکان تکامل فقه. ببینیم آیا ضرورت دارد یا ندارد، آیا ممکن هست تکامل فقه یا ممکن نیست. الجهت الثانیه، جهت دوم التطور و تکامل فی ادوار الفیق. یعنی ببینیم این تکامل و تطور که میگیم سابقه هم داشته، سابقه هم دارد یا ندارد، یا فقط امروز ما یه حرف جدیدی در دوره پس از انقلاب اسلامی میزنیم که فقه باید پویا باشد، باید به روز رسانی بشود. یه حرف جدیدی است یا نه؟ در ادوار الفقه، دوره هایی که بر فقه گذشته، از زمان تشریع فقه الی یومنا هذا، تو این دوره ها آیا تطور بوده، تکامل بوده یا نبوده؟ لذا لازم است به ادوار الفقه هم نگاه کنیم، یعنی به اصطلاح فارسی ترش به تاریخ فقه هم نگاه کنیم، ببینیم در تاریخ فقه چطور نگاه شده به این مسئله. یعنی تفاوت دوره عصر النبی، یعنی عصر تشریع، با با دوره بعد از پیامبر که عصر تبوی بود، بعد از زمان امام صادق و بعد از اون، اینها چه تفاوتی داشتن؟ چطور میتونیم بگیم اونجا آیا تطور صورت گرفته، تکامل صورت گرفته یا نگرفته؟ پس این سابقه و پیشینش رو هم در بیاریم. الجهت الثالثه، خب حالا نگاه کردیم، گفتیم ضرورت دارد و بعد از این سابقه هم دارد که میرسیم بهش هر دوش. بعد از این خود چطور باید فقه و تکامل بخشید و تطور کرد؟ کیفیت و تطور الفقه و تکاملی. ما الان خواستیم امروز فقه رو هم به روز رسانی کنیم، هم کاملش کنیم فقه رو، یعنی کاملتر کنیم نسبت به آنچه دست ما بوده. چطور میتونیم؟ احکام جدید اضافه کنیم؟ در احکام میشود تکامل بخشید؟ یا در استدلال میشود تکامل بخشید؟ میگیم اون دل استدلالی که آقا منابع احکام که واحده، ثابت است، منبع حکم کتاب، سنت، اجماع، عقل دیگه، لا خامس لها، پنجمی ندارد، همین چهارتاست. نه کتاب کتاب جدیدی می آید، نه سنت سنت جدیدی است، که هاذان منبعان اصلیان، دوتا منبع اصلی است، هیچ مسئله کتاب جدیدی نمیاد. چطور میتونیم ما؟ آیا از کنم محضر شما که مقصود از تکامل و چگونگیش، یعنی ما بیم ابواب فقه رو بیشتر کنیم، 52 باب فقهی که شهید در لمعه آورده، ما بیم بکنیم 58 تاش، بکنیم 60 تا، 65 تا، تمامی حالا اضافه هم شده، این معناست؟ موضوعات جدید در فقه ایجاد می شود که نشانه تکامله؟ موضوع مثلا رمز ارز و بیت کوین نبوده، امروز ایجاد شده. موضوع از کنم محضر شما مسائل گوناگون نبوده، امروز ایجاد شده. اینها دلیل بر، یعنی جواب اینها رو دادن نشانه تکامل فقه هست یا نه؟ در باب استدلاله، یعنی اون گونه ای که در مثلا قرن دوم و سوم و چهارم یا قرون بعدی بر یک حکمی فقیه استدلال می کرد، غیر اون استدلالیه که امروز ما استدلال می کنیم. امروز باید استدلالمون رو کامل تر کنیم. کدام از خلاصه اینها نیازمند بحث هاییست که باید بهش پردازیم. اما هنا، در اینجا و فی هذه الجلسه، نتحدث عن الجهت الاولى، از جهت اول صحبت میکنیم. انشاءالله یه جلسه هم در جهت دوم، یه جلسه هم در جهت سوم، بإذن الله تعالی. جهت اولا همون ضرورت تطور فقه و تکامل فقه. اولا اینطور ورود و بحث پیدا میکنیم که اولا لا شک ولا ریب، شک و تردیدی نیست که هر علمی که به حیات انسان مرتبط است به زندگی بشر مرتبطه، در هر عصر و زمانی به نسبت به اقتضاعات زمان، اقتضاعات مکان و اقتضاعات مخاطب نیاز به تطور و تکامل دارد. کلی قبل از فقه، یعنی قبل از اینکه درباره فقه بگیم، میگیم هر علمی که به زندگی بشر مرتبطه، اونی که به زندگی ما مرتبطه است، مثلا صنعت به زندگی ما مرتبطه، علم طب به زندگی ما مرتبطه، به جهت این که ما انسانها که مخاطب این علمیم تغییر میکنیم، به جهت این که زمان این استفاده از این علم طب تغییر میکند، مکان و شهرها و کشورها تغییر میکند، لذا ناچارن علم طب یا هر علم دیگری که مرتبط با حیات و زندگی انسان هست، به ناچار باید چکار کنه؟ با تطور پیدا کنه، با تغییر پیدا کنه، تکامل پیدا کنه، تا نیاز بشر رو تأمین کنه. چرا؟ به جهت همونی که عرض کردیم، حیات بشر تفاوت می کند حسب اقتضاعات عدیده، که اقتضاعاتی که برخیش تعلق میگیرد به زمان، برخیش مکان، برخیش به مخاطب. این سه عنصر دخالت دارن در این مسئله. به عبارت دیگر میتونیم اینطور بگیم، میتوانیم بگوییم که آقا تمام اعراف بشریه، عرفهای بشری، عرف امروز با عرف دیروز تفاوت دارد. شما عرف قبل از انقلاب با عرف امروز تفاوت داره. قبل از انقلاب عرض کنم محضر شما که حتی در مسائل ساده، قبل از انقلاب در حوزه قم و مشهد یه طلبه اگر عرض کنم محضر شما وای میستاد کنار خیابون ساندویچ میخواست بخوره، میگفتن که این کار عیب است. بعض میگفتن آقا خلاف مروت است، آدم نباید این کار رو انجام بده. اما امروز نه، تو ساندویچی هم مینشینه از کنم مزرم پیتزا میخره اونجا میخوره، کسی نمیگه خلاف مروته. عرف تغییر پیدا کرده، زندگی ها متفاوت شده است. هم ابتلاعات بشری، گرفتاری های بشر، آنچه که مورد نیاز بشر است، اینا تغییر پیدا کرده. میولات انسانی، تمایلات انسانی تفاوت پیدا کرده. اون وقت تمایل یک طلبه در اون زمان قبل از انقلاب، ما درباره 500 سال پیش حرف نمیزنیم، درباره 50 سال پیش، 40 سال پیش صحبت میکنیم. قبل از انقلاب تمایل یک طلبه یه حد اقلی داشت، امروز تمایلاتش عالمی است، جهانیه. امروز جهانیه، امروز درباره مسائل جهانی فکر میکنه. پس اینا هم میولات بشری، ابتلاعات بشری، اعراف بشریه، همه اینا تتفاوت حسب الزمان والمکان والمخاطب. بناءً علی ذلک، بنابراین تطور علوم به شکل مطلق و نیاز به تکامل، نیاز علوم به تکامل، مما لا یمکن انکاره هست، از اون چیزایی که نمیشود انکارش کرد، امکان انکار نداره، ضرورت دارد و باید انجام بشود. اینم شامل هر علمی میشه که مرتبط با حیات انسان باشد. هذا اولا. و اما ثانیا، اما نکته دومی که در اثبات و ضرورت تطور، ضرورت اثبات تطور و تکامل فقه بیان میکنیم، اینه که آقا علم فقه هم از علوم مرتبطه به زندگی انسانه. وقتی ثابت کردیم هر علمی با حیات انسان مرتبط است، نیازمند تکامل و تطور به حسب اختلافاتی که در زمان و مکان و مخاطب ایجاد میشود و میولات انسانی و ابتلاعات متفاوته، علم فقه هم یکی از علومه که به زندگی انسان مرتبطه. اصلا علم فقه متکفل تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسانه. علم فقه متکفل این هست، متکفل تأمین سعادت بشر هست، هم الدنیویه و هم الاخرویه. خب دیگه واضح است با این نکته، واضح است اونم به اشد الوضوح، واضح است به اشد وضوح که علم فقهی که مرتبط با حیات و زندگی انسانی میخواد سعادت ما رو تعمیم بکند، سعادت امروز با سعادت 200 سال قبل فرق میکند، ادوار گوناگون تفاوتی داره، باید هم در حوزه معنوی هم در حوزه مادی، در همه بخشش اینطوره. درسته هدف یکیه، هدف تکامل معنوی رسیدن به قرب الهی است، اما کیفیت رسیدن به قرب الهی، آیا همون عملی که 400 سال پیش سبب قرب انسان میشد، عمل اجتماعی، عمل خیر، امروز هم همونه؟ اون نیست. امروز شما دستگاه اکسیژن میخرید برای یک مریض، عمل خیر است، اما 400 سال پیش همچه مسئلهی وجود نداشته. اینا از کنم که تغییراتی که ایجاد میشه. در این نکته دوم یه چیزی رو اضافه کنیم و آن اضافه کردن اینه که اصلا این تغییر و تفاوتی که میگیم داره و این تکاملی که هست یه سیر تاریخی بلندی داره، همیشه ملازم سیره مؤمنین و سیره فقها بوده. در سیره فقها و علما همیشه این تطور و تکامل یا بروز رسانی، نوگرایی، همیشه همراه ملازم علم، ملازم فقه بوده و در سیره فقها هم دیدن فقها، سیره علما در کتبشون، در تألیفاتشون عبر القرون قابل مشاهده است، از زمان پیامبر تا به امروز. و اندک تأملی بکنه آدم میبیند که آنچه که در زمان مثلا میرزای شیرازی بوده با امروز متفاوت است، آنچه که در زمان مثلا عالم دیگری بوده با امروز متفاوت است. خب پس با ادنا تأمل در ادوار فقه که انشالله بهش در جلسه آینده هم بهش خواهیم پرداخت، ادواری که مرت علی الفقه، بر فقه گذشته، تأملی درش بکنیم میفهمیم که از کنم محضر شما که حاجت انسان و مجتمع انسانی در زمان تشریع با زمان بعد از اون مختلف بوده. اصلا یه جور دیگه بگیم بالاتر از این، میگیم آقا حاجت الانسان قبل 100 سنه تختلف عن حاجتنا الیوم، نیاز انسان در 100 سال پیش با امسان متفاوته. نبرسیم بگیم آقا زمان تشریع مختلف است، نیاز 100 سال پیش با امروز قابل مقایسه نیست. و لذلک ما میتوانیم بگیم یمکن القول به ضرورت تطور و تکامل فی الفقه، میتونیم بگیم که ضرورت دارد که تطور و تکامل از کنم محضر شما ایجاد بشود. بنابراین از این جهت این بحث، بحث مهمی است که حول تطور فقه و تجدید فقه و تفعیل فقه، یعنی فقه ها بکنیم به فقه فعال، تجدید فقه یعنی مسائل مستجده یا مسائل مستحدثه در فقه دارای پاسخ باشد، تطور به روز رسانی فقه به حسب زمان و به حسب مکان و مخاطب، اینا از اهم مباحث فقه و فقها در حوزات علمیه است که حوزات علمیه که متکفله پاسخگویی به سوالات گوناگون هست. خود سوالات همین حوزه علمیه که میخواد با فقه به سوالات مجتمع بشری جواب بده. سوالات هر عصر و زمانی هم متفاوته، حجمش متفاوته، عمق سوالها متفاوت است، چرا، چون و چرا کردن در سوالها متفاوت است. همه اینها از کنم محضر شما که هست. مضافاً بر این یه چیز دیگه باز عرض بکنیم که برای از کنم محضر شما تطور در فقه ضرورت دارد. حالا نکته سوم بگید، چهارم بگید، از کنم محضرتون که اون نکته این است. ببینید اصلا فقه در یک زمانی تشریع شده که ابداً ما در اون زمان نمیتوانیم امروز زندگی کنیم. دقت بکنید، فقه در یک زمانی تشریع شده است که اون زمان کاملا با زمان ما متفاوته. زمان پیغمبر امروز برای ما یه زمان خیالی و افسانه‌ایه. در حقیقت ما آشنایی با زندگی اون زمان، یعنی اگه قرار باشه ما امروز تو مدینه مثل زمان پیغمبر زندگی کنیم، واقعا به مرگمون شاید بیشتر راضی باشیم تا به حیاتمون. چرا؟ چون اصلا طوری زندگی یا طوری شده که نمیشود من تصور بکنم من میتونم مثلا در شیب ابی طالب، میتونم مثلا اونجا در عرض کنم محضر شما خانه های اون زمان و زندگی اون زمان زندگی کرد. خب پس در یه ظرف زمانی التشریعات الالهیه للمکلف قد جعلت فی ظرف و ما زمانی مغایر لما علیه الانسان الیوم، اون مخالف مغایر با اون ظرف زمانی که امروز انسان درش هست. مکانش همینطور. آقا اونه که مثلا امروز در مشهد زندگی میکنه، زندگیش با همین کسی که امروز در مکه زندگی میکنه مختلف است. پس این ظرف مکانی هم مختلفه. پس بنابراین عناوین جدیده ایجاد میشه. این حرفم قصدم قرضم از این طرح این جهت این بود که با توجه به این در هر مکانی و در هر زمانی عناوین جدید ایجاد میشود. مثلا آقا در زمان پیغمبر بحث بیمه نبوده، موضوع تأمین، سواء تأمین علی المال او تأمین علی الحیات، بیمه عمر یا بیمه مال، جنبه مالیش و جنبه جانیش نبوده، اما بعدها ایجاد شده این عناوین. باید فقه رو به تکامل باشد تا پاسخگوی این نیازها هم از کنم محضر شما باشه. یعنی کیفیت تعامل ما با مسئله بیمه یک مسئله عنوان جدیدی است که نیازمند تکامل و تطوره. مسئله تبرع اعضا که همون از اهدای عضو خب نبوده، مسئله جدیدی ایجاد شده. موضوعات گوناگونه که گفتم الان موضوع روزمون موضوع بیت کوین، موضوع اصطلاح رمز ارز مثلا، یا موضوعات گوناگون دیگه که اینا آیا این اقتصاد حلال، اقتصاد حلال نیست، چی از چی نیست. خلاصه این همه جز مسائل مستجده است که لم تکن معروفتن فی تلک الازمنه، در اون زمان معروف نبوده. پس چطور میتونیم ما حکم بکنیم در مسئله که اون زمان نبوده؟ پس باید تطور فقه و تکامل فقه صورت بگیرد تا بتواند پاسخگویی باشه. و اگر بخوایم که این شریعت اسلامی و فقه اگر بخواد پاسخگو باشد، جواب بده به حاجات و احتیاجات انسانی، نمیتواند بدون توجه به عناصر سگانه مکان، زمان و مخاطب این کار رو انجام بده و این نیازمند تطور است. خب از کنم یه جور دیگه باز میشود به یک بیان دیگری گفت یا به نکته دیگری گفت. آقا زندگی انسان ثابت نیست، متغیر است. زندگی انسان ثابت نیست. چطور می شود چیزی که ثابت نیست براش قانون ثابت گذاشت؟ تأمل بفرمایید. چیزی که ثابت نیست، قابل تغییره، نیازمند اینه که قانونش هم حسب زمان و اقتضاعاتش تحولاتی داشته باشد و تغییراتی داشته باشد. البته منظور از تغییر این نیست که قانون عوض شود، بلکه قانون پیاده شدنش به سبک اون روز پیاده بشود و مطابق موضوعات اون روز از کنم محضر شما که جواب داده بشه. اینا جهاتی که می شود بهش توجه کرد. خب با توجه به همه این نکات به نظر ما می رسد که تطور و تکامل در فقه ضرورتش اوضح من ان یخفاس، روشن‌تر از اون است که از کنم برای کسی مخفی باشه. برای اینکه ما تأیید بیاریم برای این حرف ها و نکات، من تو این چند دقیقه باقی مونده علاقمندم یکی از بیانات امام رو رضوان الله تعالی علی، یکی از کلماتشون که در از کنم محضر شما تهذیب الاصول که تقریرات درسی ایشون جناب آقای سبحانی تقریر کردن، در تهذیب الاصول من این بیان امام رو بخوانم نسبت به همین ضرورت تطور. امام میفرماید که اشاره سریع میکنه هم به شکل عام و هم در خصوص تطور فقه، هم به صورت برای همه علوم هم برای مسئله فقه، میگوید که انک اذا تفحصت العلوم المدونه الدائره بین ابناء عصرنا، میگه شما اگه جستجویی بکنید در علومی که تدوین شده نوشته شده در این عصر ما و توی مجموعه زمان ما وجود دارد دور میزند، من علمیت و عملیه، از مسائل علمی و مسائل عملی، و حقیقیه و اعتباریه، از علوم حقیقی و علوم اعتباری، یتضح لک تکامل العلوم فی عصر بعد عصر، میگه واضح میشه برای شما که علوم در هر عصری بعد از عصر دیگر باید تکامل پیدا کند، من مرتبت ناقصت الى مرتبت کامله، از یه مرتبه ناقص به مرتبه کامل حرکت کنه، به حیث کانت فی اول یومها الذی دونت و انتشرت عدت مسائل متشتته تجمعها خصوصی کامن فی نفس المسائل، میگه روز اولی که این علوم نوشته شد پخش شد، اول چند مسئله پراکنده بود کنار هم گذاشته بودن، به این گستردگی نبود، اما از کنم محضر شما یه خصوصیتی داشت که اون خصوصیت در همه مسائل بود، جمع میکرد اینها رو، مثلا علم طب چند تا مسئله بود ولی خصوص درمان و طبابت خصوصیت بود که همه اینا با هم پیوند میداد و الا یک ربط منطقی بینشون گاهی نبود، بها امتازدن سائر العلوم، همین خصوصیت عامل امتیازش بود، بها عدت علما واحدا، به همین خاطر یه علم حساب میومد با وجود مسائل گوناگون بود. بعد میگه فجاء الخلف بعد السلف في القرون الغابره، خلفی بعد از سلف آیندهی پس از گذشته آمد، و قد اضافوا الیها ما تمکنوا عن و ما طار الیه فکرتهم، بعد یا که اومدن اون چه که قدرت داشتن، اون چه که عارض شد فکرشون عرضه کرد، اونا رو عرضه کردن برای این مسائل، این علم متورم شد، این علم وسعت پیدا کرد، حتی بلغ ما بلغ، تا رسید به اونجایی که باید برسد، به حیف تعد بالآلاف من المباحث، چند علمی که چند تا مسئله بیشتر نداشت تبدیل شد به یه علم دارای هزاران مسئله، بعد ما کاند اول نشوها بالغا عدد الاصابه، همین مسئله در هنگام تأسیسش بالاتر از چند انگشت دست بیشتر موضوع نداشت، مسئله نداشت، اما حالا هزاران مسئله ایجاد کرده. بعد از کنم اشاره میکنه به حرف شیخ الرئیس، میگه و ينبئ كان هذا ما نقله الشيخ الرئيس في تدوين المنطق عن المعلم الاول، میگه اون حرفی که شیخ الرئیس از معلم اول نقل کرده، من انا ما ورثنا امن تقدمنا في الاقيس، ما ورثنا امن تقدمنا في الاقيس الا ضوابط غیر مفصله، میگه آنچه از این قیاس های منطقی در منطق به دست ما آمد این فقط یه ضوابط بدون تفصیل و بدون شرح بود، و اما تفصیلها حالا که منطق این گونه گستردگی پیدا کرده چیه؟ تفصیلها و افراد کل قیاس به شروطه و هر قیاسی با شرط خود جداگانه بیان شده، فهو امر قد کدد نافی انفسنا، میگه این چیزیه که ما خودمون به زحمت انداختیم، یعنی خودمون رفتیم این علم و وسعت بخشیدیم تکاملش دادیم، ولی اونی که از معلم اول به دست ما رسیده از خودم اینقدر نبوده. بعد اشاره میکن به علم طب، میگه علم طب هم اول اینقدر نبوده، بعد متشعب شده، منشعب شده، تقسیم شده به عدت شعبات از کسرت مسائلشون، ولی قبلا یه طبیب بود همه بیماران درمان میکرد، اما حالا رشته های گوناگون ایجاد شده، علوم متعدد، رشته های دانشگاهی، رشته های تجربی، نمیدونم در برده های گوناگون تخصصی شرکت میکنن تا بتوانن که به این مسئله بپردازن. بعدشون میگه که وها و هو الفقه، میگه فقه هم همینطوره، فنظر تطوره و تکامله من زمن صدوقین الى عصورنا الحاضره، نگاه بکن زمان صدوقین پدر و پسر تا به امروز از کنم معذرشون به کجا رسیده. خب این تطور ضرورتش بیان شد، انشاءالله بحث تاریخیش رو در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.